وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیك منه یصلی انت باب الله من یأتیك منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر وامی داره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. قدیر علی هنوز هم چشمه‌ای لبریز از آب حیات و دریایی مواج از کرامت‌ها و هدایت‌هاست. قدیر دریایی از باور و بصیرت در کبیر حیرت و هامون ضلالت است. تا کام جانها از قدیر سیراب و سیراب شود. آن روز که رسول خدا در حرای حق به نبوت مبعوث شد، فرمان نجات و سعادت انسانها را در کف داشت. آن روز هم که در پهنه قدیر و در جمع حاجیان برگشته از زیارت خانه خدا به خطبه‌خوانی مشغول شد، باز هم همان اندیشه والا، اندیشه هدایت امت و تضمین سعادت آنها را در دل داشت. این است که قدیر حلقه میان رسالت و امامت است. از سوی به بعثت در حرا وصل می شود و از سوی دیگر به شهادت در کربلا پیوند می خورد. فاصله میان حرا تا کربلا را دریایی از باورهای پاک و هدایتهای آسمانی پر کرده است که در قدیر تجسم پیدا نموده است. دریای قدیر از ریزش آبشارگون وحی بر جان پیامبر اعظم خدا لبریز است و قامت دین در زلال قدیر خم انعکاس یافته است. قدیر کتاب مبین است، سندی برای تداوم خط رسالت در جلوه امامت است و صراطی است مستقیم که به سنت واقعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله منتهی می‌گردد. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می‌رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و این روزهای خاص خدا، روزهای دهه اول ذوالحجه رو به عبادت صرف بکنید و انشالله از فیوزات این روزها بهره کافی و وافی رو ببرید. اجازه بدید شام شهادت آقا امام باقر علیه السلام رو هم محضر همه شما عزیزان و گرامیان مسلمانان سراسر دنیا و دلباختگان و شیفتگان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض بکنم. امشب ما این توفیق رو داریم، البته نمیدونم اونجایی که شما هستید شب هست یا روز، در ایران اسلامی ما الان ساعت تقریبا 20 دقیقه به ساعت 9 شب یعنی ساعت 21 هست، اما هر کجا که هستید چه روز چه شب ما این توفیق رو داریم که در محضر شما باشیم با برنامه دیگری از تریبون آزاد قضاوت با شما. اما اجازه بدید قبل از هر چیز من سلام عرض کنم محضر استاد بزرگوار خودم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده و عرض تسلیتم رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه مبذول داشتن سلام عرض میکنم. شهادت مظلومه و جانگداز آقا امام باقر سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه و همه علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهم و آبروی آقا امام باقر پاداش ما را فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از حضرت عالی. امروز همونطوری که شما حتما در زیرنویس شبکه جهانی ولایت ملاحظه فرمودید، ما چون کم کم نزدیک میشویم به ایام عید سعید قدیر، البته پیشا پیش عید سعید قربان رو هم محضر همه شما تبریک عرض میکنم. انشالله که این ایامی که ما دیگه به اعیاد نزدیک میشیم بر همه مسلمانان دنیا مبارک باشه، مخصوصا شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اما چون کم کم نزدیک میشویم به ایام عید سعید قدیر و میدانید که در این ایام حجمه دشمنان به قدیر بیش از پیش هست و سوالی که باید هر ذهن آگاه و ذهن بیداری رو به خودش مشغول بکنه این هست که آیا واقعاً حقیقتی به نام قدیر خم وجود داره یا نه؟ و آیا این که اگر پیامبر اعظم خدا به عنوان آخرین کاری که در رسالت خودشون کاری که آیه نازل می شود که دین رو بر تو تمام کردم، چه چیزی رو در قدیر خم می خواهند به مردم ابلاغ بکنن؟ مسلمانان، کسانی که نگاه عقل شما باز هست، کسانی که شما دنبال این هستید که حقیقت رو پیدا کنید، روزی چند بار در نماز خودتون اهدنا الصراط المستقیم رو میگید و از خداوند میخواهید که به راه راست هدایت بشوید، همه ما این آرزو رو داریم راه هدایت و راه راست رو پیدا بکنیم. از خودمون بپرسیم در این ایامی که به قدیر نزدیک میشیم، آیا قدیر حقیقت است یا افسانه است؟ این موضوعی است که ما امشب با شما دربارش صحبت میکنیم و صدای گرم شما و نظرات شما رو خواهیم شنید. اما حضرت استاد برای ما مقدمه ای بفرمایید در رابطه با حقیقت قدیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله وفوز امر الى الله ان الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ابا صالح المهدي ادركنا. در رابطه با قدیر سخن برای گفتن زیاد هست. قدیر اصل و ریشه در قرآن و سنت نبوی و گفتار بزرگان و اعاظم علمای شیعه و سنی دارد. قدیر عید الله الاکبر هست و عید بزرگ اسلامی است. قدیر روز کمال دین و اتمام نعمت و برای اولین بار رضایت حق از اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. در فضیلت قدیر همین بس که بدون آن رسالت نبوی ناتمام است. گرچه بعضی از معاندین، مخالفین و دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت و آنان که رگ پوست و استخوانشون با عداوت علی عجین گردیده نمی توانن قدیر را تحمل کنن، همین ما واقعا خجالت می کشیم بگیم عبدالله حیدری، عبدالشیطان هم به نظر من شیطان خجالت بکشد که چنین بنده ای رو داشته باشد. در یکی از مقاله هاش در 6 دسامبر 2009 15 آذر 88 در یکی از سایت های فتنه نیوز نوشته بود تحت عنوان روز قدیر سیاه ترین روز در تاریخ اسلام. یعنی واقعا همون که خودش گفت، من شیخ الاسلام ابن تیمیه زمانم، که اگر همون تعبیری که آقای حسنه دمشقی دارد که ابن تیمیه امامش شیطان هست و زندیقه و منافقه، و حتی بعضی دارن که حسنه دمشقی خوب آثار ابن تیمیه را ندیده بود، وگرنه جنازه ابن تیمیه را بیرون می آورد و آتش می زد. اینقدر این ابن تیمیه آدم پست و رذل و پلیدی بوده. حالا این آقا هم خودش داره اعلام میکنه یا بگی من همان کاری میکنم که نمرود کرده.
بله. ادعای جدید ایشون هست که من جدید
که باید بعد از این دیگه ما نسل نگیم، بگیم آتش نمرود. دیگه الا ای حال این شما بینید چقدر این پست رذل بی عیاس از شرف بهره ای نداره، از قدیر به عنوان سیاه ترین روز تاریخ اسلام. خیلی عجیبه. و بعد میگه نمیدونم بعضی ها عید الله اکبر اکمال دین اتمام نعمت عید امامت و ولایت، بعد برای شما عرض کنم میگه سبحانه که هازا بهتانون عظیم. یعنی ما نمیدانیم نهای سجودی کارشناس مواد مخدر ازشون ما تقاضا میکنیم، هزینش هم میپردازیم یک بررسی بکنن که این آقا این مقاله را مینوشه در چه حالی بوده، چه مصرف فرموده بودن. نمیدانم این ادعای دروغ بی دلیل به نام تو خدایا با امضای پیغمبر تو جعل کردن 14 قرن یک عده سودجو و مصلحت طلب این دروغ بزرگ را تکرار می کنن، میلیون ها بنده غافل هم بی خبر خلاصه گمراه شده اند. خب ما در همین به قول هفته گذشته دوستانمون خود ما 40 روایت درباره امیرالمومنین آوردیم و خودشم اعلام کرد که اگر واقعا نتونستم اینها را باطل کنم. خب خودش گفت، حالا میگن اقرار العقلا، گرچه ماشون عاقل نمیدانیم الا انفسهم نافذ، گفته که من با عکسم میندازم با لباس زنانه و نمیدونم سرخاب و سفیداب تو موبایل ها و غیره. و حالا ما که اعلام کردیم حداقل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
بله.
و این 40 روایت با سندهای صحیح و معتبر، چون ما اصلا به این فکر نبودیم که بیاییم امامت ائمه را از کتب شیعه بخوام ثابت کنیم. چون از این قضیه مفروغ العن بود و این باعث شد که دوستان ما بیش از 40 بود، ما گفتیم 40 روایت کفایت میکنه. اینها رو دوستان بررسی سندی بررسی دلالی کردند. حتی من به دوستانمون گفتم که اینا رو آماده کنن برای چاپ.
آقا اگر اجازه بدید من همین امشب یه چیزی رو اعلام بکنیم. اعلام کنیم هر کدام از بینندگان عزیز که میخوان بانی بشوند برای اینکه این 40 حدیثی که صحیح صحیح هست از لحاظ سندی و بسیار صریح هست در رابطه با بحث امامت و ولایت، هر کدام از بینندگان امشب نیت بکنند و بخواهند بانی این قضیه بشوند که در سطح عظیم انشاءالله این رو چاپ بکنیم و پخش بشه
به همون در سطح جهان، هم فارسی هم عربی هم انگلیسی،
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. انشاءالله بینندگان عزیز تماس بگیرن شبکه ولایت یا پیامک برای ما بزنن، دوستان باهاشون تماس میگیرن تا ترتیب این قضیه داده بشه.
بله دست شما درد نکنه که خلاصه دوستان آماده باشن برای، یعنی کسی برای امیرالمومنین کار کنه. من همیشه به دوستان میگم فقط دلخوشیمون به یک جمله نبی مکرم در غدیر هست که فرمود اللهم من سر من نصره.
بله
من بارها میگم بعضی از دوستانی که مشکل دارن، مشکل مالی، مشکل روحی، گرفتاری دارن، یک کار خوبی برای امیرالمومنین بکنن، یک احسانی، یک کار ارزشمندی برای علی تا نصرت خدای عالم به برکت دعای نبی مکرم شامل حال اونها بشه. یکی از بهترین راه خلاصه برون رفت از مشکلات کار برای امیرالمومنین. اینم خلاصه دوستانمون کار کردند و ما خودمونم در خدمتشون بودیم که انشاءالله اگر این کتاب چاپ بشه برای اولین بار 40 روایت صحیح با بررسی سندی، کتاب حال در تاریخ هم چه کاری انجام نشده. من دارم صراحتا میگم به این شکل که بیاد روایات بررسی تفکیک سندی، هم روایات اهل سنت هم روایات شیعه، روایات صریح و صحیح بر امامت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام. حالا انشاءالله ما این رو دوستان دارن همینطوری دو سه روزی مشغول هستن این به صورت کتاب در بیاد. من حساب کنم دوره بر 350-400 صفحه با
بتونیم انشاءالله برای عید قدیر چاپ بکنم.
بله سریع انشاءالله چاپ بشه. بله خب بعیده برای عید قدیر.
حالا اگر بانی پیش باشه انشاءالله این کار رو در اسرع وقت انجام میدیم. بالاخره 10-12 روز هنوز وقت داریم. اما
بله.
حضرت استاد تا وارد بحث نشدید، چون ما یک همونطور که نمیدونم مستحضر بودید یا نبودید، ما یک روز شماری رو برای این جناب آقای عبدالله حیدری اعلام کردیم. ایشون هفته گذشته که خب بحث‌های مختلفی شد و ما تلفنی هم اعلام کردیم که ایشون مرد باشن و مشرف بشن به مکتب تشیع، که البته مطمئن بودیم نمیاد و به قول خود ایشون میگفت اگر من شیعه بشم آقایون میگن که از شیعه شدن من هم ناراحتن و میگن شیعه شدن من هم مشکل دارد. خب مسلم است کسی که توهین به ائمه از خار کرده توفیق این چنینی رو پیدا نخواهد کرد.
بله.
یعنی این ولی بعد از اون ایشون دوباره آمد یک سری بخاشی ها و بیادبی ها به ساحت همه علما، مراجع اعظم، حضرت عالی، همه دیگه چشمش رو بسته بود تو اون حالت عصبانیت. بعد دهن رو باز کرده بودن هر چه خواستن گفتن و بعد
همون تعبیر قرآن دیگه این تحمل علیه یل هست.
احسن. یک هفته دوباره وقت خواستند و حتی جالب این بود که آقای هاشمی که از ایشون سوال کرد که آقا اجازه بدید اولین روایت رو بخونم، عقب نشینی کرد نه نه من هفته آینده اینها رو جواب میدم. و ما یک هفته کلیپ ایشون رو پخش کردیم و فردا روزی هست که ایشون باید به این روایات جواب بده. خودش هم گفته فردا آتش نمرود خلاصه
روشن
میکنم.
بله.
حالا این که تشبیه نمرود هم خودش ایشون کرده واقعا ما ممنونیم.
بله.
ایشون دیگه خودش هم فهمیده که شخصیت بله. چه هست و ابراهیم نبی کجاست و نمرود کجاست. حالا این هم برای بینندگان قضاوت با شما باشه. اما امیدواریم حضرت استاد که فردا شب بعد از این که آقایون فهمیدن که چیزی در چنت ندارن و بینندگان از هم میفهمن، حداقل آقایون شبکه کلمه خجالت بکشند. یعنی ایشون هرچند آقای هاشمی گفته که ما شبکه از این قضیه بیرون هست و این مسئولیت با خود ایشون هست، ولی حداقل خجالت بکشن نگذارن بیش از این جلوه اونها که حالا یک جلوه پوشالی ایجاد کردن رو این فرد بیعقل خراب بکنه. و متاسفم من برای ایشون. من بارها در برنامه‌های مختلف گفتیم ای کاش تا فرصت هست همه از خواب غفلت بیدار بشیم و ای کاش اونهایی که حتی خودشون رو به خواب زدن، امثال این فردی که غافل هست، خدا کمکش بکنه و در همین ایامی که هستیم خداوند کمک بکنه و ایشون هم حتی از خواب غفلت بیدار بشه و ما باز هم دعا میکنیم که همه مردم، همه افرادی که در این راه گام برداشتن، خداوند این توفیق رو بهشون بده که بتونن برگردن و توبه بکنن. اما حضرت استاد در
نمرود رو نمرود گفتن، البته ما نمیدانیم ذمه بر نون ثقیله چیه، اینم اگر افاضه بفرمایند مثل اون کشی گفت فتح بر کاف ثقیله،
نمرود گفتن،
بله نمرود، ولی که نمرود هست ذم نون هست. حالا نمیدونم، حالا نمرود، ما تا بال نمرود نه نمرود شنیده بودیم، عوام میگن
ما اصفهانی ها نمرود میگیم.
بله، چون آب اصفهان نخورده جواب
نمیدونم، چون خراسان بوده ان شاء الله که قدم به اصفهان نگذاشتن. بسیار خوب، محضر شما هستیم.
حالا اگر ولو جناب آقای کیانی، ما یقین داریم اون دفعه مرد کردیم، اولا خدا همچه توفیقی رو به ایشون نخواهد داد، همونطوری که یزید از امام سجاد سوال کرد که من چیکار کنم خدا گناهانم رو ببخشد، حضرت فرمود نماز قفیله بخوان، نماز که بین مغرب و عشا. ظاهرا که از اهل بیت ارسد ابن رسول الله اینه که قاتل پدر بزرگوارت بوده، چنین چنان همچه گفت، این سوال کرد، من گفتم خدا بو همچه توفیقی نخواهد داد، چون گناهانی که او کرده خدا هر توفیقی رو از او سلب میکنه. و ما یقین داریم همون در سوره قمر آیه 2، و این یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، این روایاتی که ما خواندیم خوف بیاد اشکال دلالی کنه، سندی کنه، ما خیلی خوشمونم میاد. همیشه هم گفتیم از کارشناسای شبکه هم گفتیم به جای فحش دادن بیایید یه بحث علمی بکنید، بحثایی که ما داریم میکنیم آقا فلان قسمتش سندن مشکل داره، به بحث دوستانه علمی، ولی این آقایان تا به حال جواب ندادن به این. حالا این آقا بیاد یه بحث علمی اشکال سندی کنه، اشکال دلالی کنه،
همینطور باشه، ولی بحث علمی بشه.
بله. خب یقین داریم ما که همون تعبیری را تون دفعه مرز کردم، سوره انعام آیه 7 قرآن نسبت به کفار میگه ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم، اگر به این کفار یک کتابی نامه‌ای بفرستیم در حقانیت تو و اینها با دست خودشون نامه رو لمس کنن، لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، این یک سحر آشکاریه. رسول گرامی هم از قبر زنده بشه بیاد با آیه حیدری بگی که آقا حق با امیر المؤمنین، امام بعد از من، خلیفه بعد از من امیر المؤمنین، قطعا یقین داریم که ایشون میگه اصلا آمدن پیغمبر این قضایا جز سحر مبین چیز دیگری نیست، این رو ما شکی نداریم. ولی حداقل ما خدا را شاکریم که این زمینه را فراهم کرد. اولا ما 40 روایت صحیح در ملأ عموم مردم دنیا قرار دادیم، انشاءالله این هم چاپ میشه، در اختیار مردم قرار میگیره، حداقل بچه شیعه های ما دارن واقعا لذت میبرن، خوشحالن، میبالن
و مسلح میشون
و مسلح میشون در برابر دشمنان اهل بیت که مذهب شیعه این چنین محکم و قاطع. من رو درد کردم یکی از اساتید بزرگوار نجب که مندید گفت فلان این بحث های شما یک درس ولایت و امامت برای ما اساتیده، ما پای بحث های شما میشینیم، به این شکل دستبندی شده مستدل مستند منطقی ما در هیچ کتابی و در هیچ منبری تا به حال نشنیدیم. البته هذا من فضل الله تبارک و تعالی، این هرچه هست مال خود است، اللهم ما بنا من نعمت فمنک. اما در رابطه با
حضرت استاد 40 تا این لحظه به صورت پیامکی اعلام آمادگی کردن برای چاپ این کتاب، هنوز اول برنامه که ما اعلام کردیم، تا آخر برنامه هم عزیزان فرصت دارن، هر چه ما بتونیم بیشتر و عظیمتر این کار رو بکنیم انشاءالله به درگاه حق تعالی روسفیدتر خواهیم بود. البته در بحث هم شما میتونید با شماره پیامک حضور پیدا کنید و شرکت کنید. بفرمایید.
بله، در رابطه با قدیر من یک مقدمه رو عرض کنم و در خدمت بینندگان عزیز و بزرگوارمون هستیم. نکته اول عزیزان بینندمون توجه داشته باشن، علت جاودانه بودن قدیر نزول دو آیه مستقل در رابطه با قدیره. اون هم با سندهای صحیح که ما در برنامه حبل المتین عرض کردیم، مثل آیه ابلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک که خود ابن ابی حاتم از ابی سعید خدری نقل میکنه که این آیه در حق امیر المؤمنین نازل شده، و خود ابن تیمیه هم میگه تفسیر ابن ابی حاتم از تفسیراتی است که متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. آن مراجعه کنن کتاب منهاج السنه یا آقای ابن تیمیه جلد هفتم صفحه 178، و یا عبارت آلوسی که نقل می کند از عبدالله مسعود که ما در زمان پیغمبر این آیه را اینچنین می خواندیم: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. جناب آلوسی در جلد ششم صفحه 193 روح المعانی نقل می کنه، هیچ مناقشه سندی و دلالی هم نمی کنه. آقای سیوطی در دور المنصورش جلد دو صفحه 298 نقل می کنه. آقای شوکانی در فتح القدیرشون جلد دو صفحه 60 نقل می کنه. اینها همه نقل می کنن و به عنوان یک مسئله مسلم. آیه دوم آیه اکمال هست که جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد هشتم صفحه 284 و 5 نقل می کنه که این آیه در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه در قدیر خم نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر آیه. و سندش هم کاملا صحیحه، ما بررسی کردیم در این کتاب نقد غفاری هم ما مفصل آوردیم. و نکته اول این، پس بحث جاودانه بودن قدیر، دو آیه مستقل در رابطه با قدیر، آیه 67 سوره مائده، آیه سوم سوره مائده. نکته دوم در قدیر، کثرت طرق و روایات متعدد در این زمینه هست که ابن حجر عسقلانی نقل می کند از ابن عقده که از 70 نفر از اصحاب پیغمبر یا بیشتر حدیث قدیر نقل شده. خب این آقایان در رابطه با فضائل ابوبکر 4 تا 5 تا روایت از صحابه میگن متواتره، 70 تا صحابی نقل کردن. آقایان مراجعه کنن، شرح حال برای شما عرض کنم، ابوالعباس ابن عقده را در تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 297. ذهبی میگه ابن جریر طبری کتابی نوشته بود در حدیث قدیر، به قدری طرق روایت و به قدری سندهای متعدد داشت، فندهشت لهو ولی کسرت ها به تلکت طرق، این طرق متعدد اصلا من وحشت انداخت، وحشت زده شدم، یک حدیث این همه طرق. خدای ابن تیمیه هم داره که کسرت طرق دلیل بر چیز هست، برای شما عرض کنم صحت است: ولو کانن ناگلون فجارن فساقن. و این دو نکته. سوم، تعدادی از بزرگان اهل سنت، شخصیت های برجسته که مرحوم علامه امینی آمار اینها را به 63 نفر رسانده که اینها شهادت دادن بر صحت حدیث قدیر و یا بر تواتر حدیث قدیر. جناب ضیاءالدین مقبلی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون میگه این لم یکن معلومن فما فی الدین معلومون. اگر حدیث قدیر قطعی نباشد دیگه اصلا ما حدیث قطعی در اسلام نداریم.
ادعای بزرگ،
خیلی جمله عجیبیه، این لم یکن معلومن فما فی الدین معلومون. کتاب الابحاث المسدده صفحه 122. خود مقبلی هم جناب شوکانی میگه لهو مؤلفات مقبولت كلها عند العلماء. لهو مؤلفات مقبولت كلها عند العلماء. بعد میگه یتنافسون فیها، اصلا افتخار میکردن بر احتجاج بر کتاب برای شما عرض کنم مقبلی، و یحتجون به ترجیحاته و هو حقیق بذلک، شایسته این هم هست که به کتاب ها و احتجاجات ضیاءالدین مقبلی ببالن و احتجاج بکنن. کتاب البدر الطالی آقایان ببینن جلد اول صفحه 288. و خود آقای ابن کثیر دمشقی از استادشون ذهبی نقل میکنه که میگه استاد ما گفت الحدیث متواترون، حدیث قدیر متواتره، اتیقن و ان رسول الله قاله، یقین دارم که پیغمبر این رو فرموده. آقایان مراجعه کنن البدایه و نهایی ابن کثیر دمشقی جلد پنجم صفحه 233. این نکته خیلی ظریفی، من دارم خیلی گذرا و فهرستوار عرض می کنم. در استدلال به حدیث قدیر که نکته چهارم هست، که قبل از بیان قدیر نبی مکرم میگه الستم تشهدون انی اولا بکل مؤمنین من نفسه، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، همون آیه 6 سوره برای شما عرض کنم احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایتم بر شما از خود شما بیشتر نیست؟ همه شهادت دادن بله. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولیه فإن علیان ولیو، تنها فقط من کنت مولا نیست، من کنت ولیه فإن علیان ولیو. آقا مراجعه کنن مسند جناب بزار جلد چهارم صفحه 41. و هیثمی هم توصیل کرده میگه روایاتش همه ثقه هستن، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 107. و مطالب دیگری ما در اینجا زیاد داریم و آنچه که میتوانم به عنوان یک فهرست اشاره کنم شهادت خود جناب خلیفه دوم هست بر این قضیه و تبریکش به امیرالمؤمنین تحت عنوان هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنه، که خود احمد ابن حنبل در مسندش میاره جلد چهارم صفحه 281. و خودشم میگه در هر روایتی شما اختلاف کردید به کتاب من مراجعه کنید، اگر کتاب من داشت حجت، وگرنه بدانید حجت نیست. خب اون برای شما عرض کنم مولوی، برای شما عرض کنم حالا من چه تعبیری بکنم، نقای گرگیت که واقعا نه سواد دارد و نه ادب دارد، یا هر کس از اهل سنت قدیر را تبریک بگوید منافقه.
عجب.
و تو تمام موبایل ها هم ریختن این آقا را، حرف آقا را. حالا باید مردم قضاوت کنن که اینها عقل شعورشون رو کجا بردن. خب اگر بنابراین باشه، اولین کسی که تبریک گفته جناب خلیفه دومه، یعنی این توهین به خودشه، یعنی توف سربالا یا توف بر ریش خودشه. خب بفرمایید، خود جناب خلیفه میگه هنیئا لک یا گوارا باد بر تو، مبارکت باشه. اول کسی که میاد میگه، حالا در مسند احمد داره اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنه، در البدایه و نهایه جلد پنجم صفحه 270، اونجا برای جلد هفتم صفحه 350، اونجا برای شما عرض کنم 5 هفته 35 تا ما همشین چیز داریم جلد 7
بله
جلد 7 صفحه 350 میگه جناب عمر گفت که هنی اندک گوارا با تبریک بر تو، اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. حالا یک نفر از این مولوی برای شما عرض کنم منحرف و گمراه و گمراهگر سوال کنه که آیا اینی که میگه هرکس تبریک بگوید ما او را منافق میدانیم، نسبت به جناب خلیفه چه میفرمایید، چه نظری دارید؟ علا ای حال، این نفته پایانی که من عرض کنم دیگه صدای بینندگان عزیز رو بشنویم، مناشده و احتجاج امیرالمؤمنین سلام الله علیه است به حدیث خدیر. ما انشاءالله یک شب در همین برنامه عبدالمتین مفصل عرض خواهیم کرد. امیر المؤمنین در همون دنبال رحلت نبی مکرم که مشغول تغسیل و تدوین نبی مکرم از خبر می دهند، همونجا به حدیث قدیر احتجاج می کنه. در شورا، شورای 6 نفره احتجاج می کنه. در رهب احتجاج می کنه. با سندهای صحیح، این مسند احمد از جلد 4 صفحه 370، احتجاج میکنه، مردم رو قسم میده و قام ناس کثیر، جمعیت زیادی پا میشن شهادت میدن یا علی ما بودیم در قدیر، نبی مکرم در حق شما گفت من کنت مولا فهذا مولا، اگر واقعا دلالت بر ولایت ندارد، علی برای چه داره قسم میده؟ آی مردم بیایید، شما را به خدا پیغمبر گفت علی هم دوست شماست، هر کس من دوست دارد. مثلا مسخره است این آقایان، بالا نمیدونن
شدن. حضرت استاد من نمیدونم بینندگان عزیز و ارجمند، یک چیزی رو شما امسال پیرامونش تحقیق بکنید، فکر بکنید، این که پیامبر خدا در اواخر عمر شریفشون، در زمانی که خداوند بهشون دستور میده که شما باید ابلاغ کنی این رو و آیه ابلاغ نازل میشود و بعد وقتی اون کار رو انجام میدن آیه اکمال نازل میشود و به پیامبر گفته میشه دین بر تو کامل شد، من راضی شدم به این دین و تمام کردم دین رو. حالا همه این مسائل اون هم در جایی، بله، در ایام 29 اسفند ماه، در ایامی که شاید برخی ها بخوان سوء استفاده بکنن بگن که آقا زیادم گرم نبوده، هرچند 29 اسفند ماه توی صحرای عربستان اون کسانی که رفتن میدانن که هوا سرد نیست و هوای گرمی است، اما در این حال این همه مردم جلوتر رفتن برگردن، عقبتر ماندن بیاین. من کاری ندارم چند هزار نفر، 110 هزار نفر درسته، 124 هزار نفر درسته، 60 هزار، اینا رو هیچ کدومش کاری نداریم. همه صحابی بزرگ اونجا حضور داشته باشند، بعد پیامبر دست امیرالمومنین رو بالا بگیرند، بگن که هر کسی یا منو دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه. واقعا این برای یک عقل سلیم، عقل درست، خنددار نیست؟ پیامبر خدا، خداوند میخواد بگه علی رو دوست داشته باشید؟ یعنی واقعا شما این طور برداشت میکنید؟ من فکر میکنم اگر به یک بچه ای که میتونه خوب و بد رو تشخیص بده شما این رو بگید، اون بچه هم میخنده. خداوند برای این دین رو کامل کرد، رضیت بالاسلام گفت. این واقعا چیزیست که شما بینندگان خودتون، من از شما خواهش میکنم نگاه تعصبتون رو ببندید، با نگاه عقل تو این ایامی که داریم نزدیک میشیم به قدیر، روی این قضیه فکر کنید، روی این قضیه برید سوال کنید از بزرگان خودتون، از مولوی ها، از ما مستعی عزیز، و این رو بپرسید که بالاخره چه جوابی برای این دارند. عذر میخوام. بله،
بله، من در پایان جمله ای را عرض میکنم، این رو عزیزانمون داشته باشند. این دیگه اوج مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که پیغمبر اکرم در روایت‌های متعدد فرمود این تستخلفوا علیاً و ما اراکم فاعلین، علی اگر علی را خلیفه قرار بدهید، گرچه میدانم نمی‌کنید، شما را به راه هدایت رهنمون می‌کنه. خب این روایت را آقای البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه شون جلد 4 صفحه 331 آورده و گفته روایت صحیحه. حاکم نیشابوری میگه این ولیتموها علیان فهاد مهتد یقیمکم علی صراط مستقیم، اگر علی را ولی امر خودتون قرار بدهید شما را به راه هدایت رهنمون میکنه. بعد میگه هازا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، مستدرک جلد 3 صفحه 142. برای شما عرض کنم در روایت دیگر فرمود زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعد، علی جان کینه هایی در سینه ها میبینم که اینها بعد از من ظهور خواهد کرد. هیثمی میاره میگه روایت صحیحه، جلد 9 صفحه 118، 9 تا 18 تا. در روایتی میفرماد ان الامه ستغدر بی بعده، پیغمبر فرمود امت در حق من خیانت میکنن، حیله میکنن. حاکم نیشابوری و ذهبی میگن روایت صحیحه، باز مستدرک حاکم را آقایان ببینن جلد 3 صفحه 140. این خلاصه عرض ما بود در رابطه با قدیر. انشاءالله عزیزان این نکاتی که من درس کردم در حقیقت یک گذری بود، یک نگاهی گذرا بود بر حادثه قدیر که اینها نتونن به هیچ وجه عذری برای این بتراشن. باشد که ذخیره‌ای برای شب اول قبر ما و برزخ ما و قیامت ما باشد.
الهی الهی متشکرم حضرت استاد، ممنونم مقدمه کوتاه ولی جامعی بود. من فکر میکنم که به خیلی از مسائل اشاره شد که شاید خیلی از بینندگان عزیز به اینها واقف نبودن، مخصوصا از زن اهل سنت که بیشتر در این زمینه دوست دارن تحقیق کنن و به حقیقت برسن. اما دوستی پیامکی زده، پیامک زیبایی است. حضرت استاد میگه خطاب به وهابی ها این را میگویم، به جاهل گفتن جنگل را میبینی؟ گفت نه، این درخت ها نمیگذارند. جنگل را من نمیتوانم ببینم. اینها هم اینقدر حقایق برایشان تیره و تاره است که نمیتوانند حقیقت قدیر را ببینن. این هم پیامکی بود از دوست عزیزمون آقای حافظ باوی از اهواز که من مثل شما قرائت کردم. اما انشالله بعد از این که میان برنامه زیبایی رو ببینیم برمیگردیم و صدای گرم شما رو خواهیم شنید و از شما میپرسیم که آیا به نظر شما قدیر حقیقت هست یا افسانه و پیامبر خدا برای چه در قدیر خطبه خواندند و چه چیز رو میخواستند به ما یاد بدهند و یادآوری بکنند. انشاءالله این سوالی است که شما بزرگواران به اون پاسخ خواهید داد بعد از میان برنامه‌ای که می‌بینیم. روشن به چراغ معرفت سینه ماست، سیماگ علی صفحه آینه ماست، از بعد نبی است رهبر ما حیدر، در راه کمال این چنین شیوه ماست.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماسه بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسبازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
دلباختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر گویی که همیشه در بهشتیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، که نظرات پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال میکنید، ما رو یاری میکنید با تماسهای خودتون، با پیامکهای خودتون، با ایمیلهای خودتون. مطمئن باشید که نظرات شما برای ما محترم هست و تأثیرگذار هست و ما سعی میکنیم آنچه که شما میخواهید محضر شما تقدیم بکنیم. اما از این لحظه صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند رو خواهیم شنید. تلفن‌های زیادی دوستان روی مانیتور من ردیف کردند که پشت خط هستند و ما ممنونیم از شما، ولی دو خواهش همیشگی ما: یک، شبکه جهانی ولایت شبکه سیاسی و دولتی نیست. خواهش می‌کنیم که مسائل سیاسی و دولتی رو اینجا مطرح نفرمایید، چون ما مجبور می‌شویم با عرض پوزش تلفن شما را قطع بکنیم. و دومین نکته، در کلام زیبای شما انشالله نکته یا حرفی که باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر باشد، در کلام زیبای شما نباشه، تا انشالله خلق محمدی و خلق علوی رو کاملا رعایت بفرمایید. ممنونم از شما دو عزیز اولی که پشت خط تماس ما هستند، جناب آقا محمد از کردستان از عزیزان اهل سنت و سرکار خانم حسینی از تهران از شیعیان گرامی. من عرض سلام و ادب و احترام دارم به برادر عزیزم آقا محمد.
بله، منم خدمت شما آقای خازینی سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز.
متشکرم. اتاق فرمان هم صدای استودیو رو یکم بلندتر بکنند که صدای عزیزان بهتر به ما برسه. محضر سرکار خانم حسینی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه خانم حسینی؟ بزرگواری کنید بلندتر صحبت کنید که دوستان ما صدا رو اینقدر بلند نکنند که فیدبک داشته باشه و برکش صدا داشته باشیم. متشکرم از شما، پشت خط تماس باشید. برمیگردیم محضر شما. آقا محمد بفرمایید، به نظر شما قدیر یک حقیقت به یاد ماندنی است یا اینکه یک افسانه ای بیش نیست؟
حقیقت، ولی از یه نظر دیگه مخالفم با این چیزایی که شما بیان می‌کنید.
بفهم، بلندتر صحبت کنید. دوستان اتاق فرمان، ما صدا رو خیلی ضعیف داریم در استودیو. شما هم بلندتر صحبت کنید. بله،
گفتم حقیقت، ولی نه اون حقیقتی که شما میگید.
خب شما برای ما بفرمایید که چه حقیقتی است. شما توضیح بفرمایید.
ما البته به این عقیده هستیم که خدیجه خون بوده و پیامبرم دست حضرت علی رو بیان کرد،
بلند کرده. بله،
ولی نه گفته حضرت علی هر کی با من دوست با اونم دوست باشه.
چی گفتن؟
بله گفته، اینم گفته، ولی به اون دلیلی که یه افراد دشمنی داشتن با حضرت علی، به اون دلیل گفته که بعد از وفاتشون با اونشون دشمنی نکنه.
آها، یعنی کلن قدیر رو پیامبر همه رو جمع کردن، چون یه عده‌ای با امیرالمومنین دشمنی داشتن و به بقیه گفتن که هر کس با من دوست هست باید با علی هم دوست باشه، درسته؟ بسیار خوب. تا همینجا صحبت‌های شما رو داشته باشیم، بریم نظر خواهر گرامیمون سرکار خانم حسینی رو هم بشنویم. سرکار خانم حسینی، نظر شما چی هست؟
بله، عرض کنم حضورتون که شکی نیست که قدیر یک حقیقت واقعی الهی دینی معنویه که برای اتمام لطف بی‌نهایت خدای رحمان به بندگانش با توجه به ادله قرآنی و متقن بهش باید نظر بندازیم و نمیتونیم اونو نادیده بگیریم.
بله، و بفرمایید که در قدیر به نظر شما چه گذشته؟ آیا حرفی که دوست عزیزمون آقا محمد میفرمایند، این که پیامبر همه رو جمع کردن، اون جمعیت عظیم، و بعد هم همه تبریک گفتن، برای این بود که پیامبر بفرمایند هر که من دوست اون هستم علی هم دوست اونه؟
نه تنها دوست اونه، بلکه بعد از من علی مولای اوست، رهبر اوست، آنچه که من پی کردم از این به بعد علی ادامه میدهد.
بسیار خوب. برگردیم محضر آقا محمد عزیز. آقا محمد بزرگوار، عقیده شما این بود که در رابطه با قدیر حقیقت است قدیر، اما پیامبر همه رو جمع کردن به دلیل اینکه عده‌ای با امیر مؤمنان دشمنی داشتن، درسته؟
بله بله.
خب من این سوال رو قبل از اینکه حضرت استاد صحبتاشون رو بفرمایند از حضرت عالی میکنم. همین که شما میفرمایید، آیا قبول دارید که دستور پیامبر دستور خداونده؟
بله بله.
پیامبر که از خودشون صحبتی نمیکنن، قرآن این رو میگه، متصل به وحی الهی هستن، درسته؟
بله بله. ولی خب من این سوال خیلی خدمت شما،
اجازه بفرمایید من این سوالو بپرسم از شما، بعد فرصت به شما میدیم صحبت بفرمایید. پیامبر بر فرضی که شما میفرمایید فرمودند هر کس من دوستش هستم باید با علی هم دوست باشه، دشمنی نباید بکنه، درسته؟ اگر کسی دستور پیامبر بنابر اون چیزی که شما قبول کردید که دستور خداست رو نقض بکنه، حکم اون فرد چه هست؟ از دین خارج شده یا نشده؟
بله، از دین خارج شده، کافر خب. است و
اون در جایی که کسی به جنگ کسی بره، نشانه اینه که با اون فرد دوسته یا دشمنه؟
دشمن.
دشمنه. شما در جنگ جمل و در جنگ صفین چه کار میکنید؟
حقو به حضرت علی.
خب یعنی اونهایی که در جنگ جمل بودن و جنگ صفین بودن بنابر این ادله ای که شما فرمودید از دین خارجند؟
بله.
خب شما اهل سنت هستید؟
بله.
میدانید در جنگ جمل روبروی حضرت علی چه کسانی ایستادند؟
عایشه طلحه و زبیر.
میدانید در جنگ صفین چه کسی روبروی حضرت ایستاد؟
معاویه.
بسیار خوب. حضرت استاد مرمحضر شما.
آقای محمد آقا، من یک سوال خیلی ساده و دوستانه از حضرت عالی دارم. می فرمایید که افرادی با علی دشمن بودن یا اختلاف داشتن و پیغمبر اکرم به خاطر این در قدیر این فرمود. شما می تونید یک روایت ضعیف برای ما نقل کنید. الانم نمیخوام بگید ها، ما وقت میدیم حضرت عالی یک هفته دیگه دو هفته دیگه بیارید برای ما پیغمبر در غدیر فرموده باشد آی مردم مثلا عده‌ای با علی دشمن هستن، عده‌ای از علی دلخور هستن، عده‌ای از علی ناراحت هستن، از علی ناراحت نشید، هر کس منه دوست داره علی رو دوست داشته باشه. میتونید که همچه روایتی برای ما بیارید؟
نه ولی من
الان
یه
مطلبی عرض کنم. پس فرمودید همچه روایتی ندارید شما. اجازه بدید قدم به قدم بریم جلو. ما پیشانی شما را از دور میبوسیم، از این ادب و متانت شما هم تشکر میکنیم و واقعا به وجود مثل حضرت عالی ما افتخار میکنیم. برای شما عرض کنم، شما که میفرمایید ما یک روایتی نداریم، ببینید الان حضرت عالی مثلا فرض بفرمایید دو تا برادرتون با هم اختلاف دارن، دو تا دوستتون اینها را جمع میکنه تو این خونه، یه مقداری میگید آقا چرا با هم اختلاف دارید، این درست نیست، باید با هم آشتی کنید، بعد ور میدارید دستشون رو در دست همدیگه، صورت همدیگه رو ماچ میکنن، اینی دیگه در هر آشتی اینطوری دیگه. امیر المؤمنین پیغمبرم اگر بناست بین علی و صحابه که با حضرت علی اختلاف داشتن، ناراحت بودن یا مثلا به قول بعضی ها شکراب بینشون بود، پیغمبر بگه آی مردم اونهایی که مثلا با علی اختلاف دارید این اختلافاتون رو بگذارید کنار، علی آدم خوبیه، اختلاف بده، از علی ناراحت نشید، علی مثلا آدم خوبیه، هر کس منه دوست داره علی رو دوست داشته باشه. ببینید قاعده کلی این منطق اقتضا میکنه هر کسی میخواد در رابطه با یک آشتی بده بین دو نفر بیاد بگه آقا این اختلاف چیه، این نگرانی چیه. شما میگید ما هیچ روایتی نداریم. خب روایت نیست، این از کجا شما کشف فرمودید که بین امیرالمؤمنین و دیگر صحابه اختلاف بوده به خاطر این در قدر نفرموده؟
بفرمایید در خدمت شما هستیم آقا محمد.
بله
ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید شما بله. کلام حضرت استاد رو دقیقاً فهمیدید؟
بله. یلا اجازه
بدید من سوال بپرسم. می‌خوایم شما فکر کنید روش، بریم محضر خانم، عرض کنم محضر شما بله حسینی. سرکار خانم حسینی شما صحبت‌های دیگه‌تون رو بفرمایید تا آقا محمد فکر می‌کنن.
من موارد دیگه ای بود که در بدر امن میخواستم حضور جناب آقای دکتر حسینی و جناب عالی عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
و عرض کنم که پیشا پیش قبولی طاعات همه مؤمنین و مسلمین برای شب و روز پر حلاوت عرفه رو از پیشگاه خداوند متعال برای همه دوستداران حسینی از خداوند لایزال آرزومندم. با امیدوارم در این شبهای بهشتی، در این شبهای ملکوتی ما با خودمون یک مقدار بیشتر خلوت کنیم و به حقیقتی که باعث تفکر بهتر ما نسبت به مذهبمون و نسبت به دینمون میشه احساساتو بذاریم کنار و اون واقعیت هایی که ما رو میپروراند روش تمرکز کنیم.
بله.
و موجودیت آقا ابا عبدالله الحسین ایشون رو در نظر بگیریم، چه شخصیتی بود، چه کرد برای این مذهب، چرا این کار رو کرد و این اگه هر کسی واقعا بدون هیچ گونه سوء نظری فقط لحظه‌ای به وجود مبارک آقای امام حسین فکر کنه و تصمیم برای خودش بگیره، به نظر من یه همچی کسی مطمئنن با دعای آقای امام حسین متحول خواهد شد. و آماده کرده بودم خودم که سلامی به پیشگاه بهترین خلق خدا آقا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و جمیع اهل بیت و ذریه پاک و مطهر تاج سر همه انبیا و اولیای خدا یگانه داشته باشم و حضور جناب آقای کارشناس محترم جناب آقای سید اولاد پیغمبر آقای آیت الله دکتر حسینی قدیمی داشته باشم.
بله.
و مجری محترمی مثل جناب آقای
بزرگ باید
امیدوارم که عجرتون با خود خدا پیغمبر اکرم و اهل بیت مطهرشون.
لطف فرمودید اگر اجازه بدید با شما خدافظی بکنیم.
من موردی هم اگر خیلی خلاصه اجازه بدید، اگه وقت از این چشمی شب دیگه مزاحمتون کنم.
خواهش می‌کنم. پس اجازه بفرمایید اگر مورد دیگه هست ما بریم محضر آقا محمد یه بار دیگه برمیگردیم، در حد 30 ثانیه محضر شما خواهیم بود. متشکرم. خب آقا محمد فکراتون رو کردید؟
بله من خواستم جوابتون رو بدم علی شون. حرفای بنده رو خواستم. حالا جواب من اینه که در اون جمعی که در غدیر خم بیش از صد هزاران صحابه بوده.
بله
بله. و اونا هم خط پیغمبر شده این که اگه گفته باشه بعد من مولا منه و بعد از من امامه علی.
بله.
در اون بین اون همه صحابه یک نفر بعد از اون نبود طرفداری کنه؟ از حضرت علی بگو شما بس بقیه صحابه شما سخن پیغمبر رو قبول از دین خارجی کافر شدید.
شما درست تاریخ رو مطالعه فرمودید؟
بله مطالعه فرمودم.
شما فکر میکنید که یک نفر هم نبود که این مسئله رو گفته باشه؟
بوده خیلی تعدادشون.
شما خواندید که خیلی از صحابی بزرگ تا مدت‌ها اصلا بیعت نکردند با خلیفه اول؟
پس چرا بعدن بیعت کردن؟
خب حضرت استاد من دیگه جواب ندارم، شما جواب بدید.
ببینید برادر بزرگوارم، اینی که میفرمایید که صحابه چرا چنین نکردن، خب شما بفرمایید این روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم دارید، پیغمبر فرمود صحابه بعد از من مرتد میشوند و جز تعداد اندکی از اینها برای شما عرض کنم عمدتا اینها وارد آتش جهنم میشوند، آیا احساس نمی کنید که این صحابه‌ای که کارشکنی کردند یا در رابطه با حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه شهادت ندادن یا از علی جدا شدن، این حدیث حمل نعم اشاره به اون باشه برادرم؟ این دیگه شما که میفرمایید صحابه چنین چنان، حداقل صحیح بخاری رو شما کاملا قبول دارید. ما اینو بارها گفتیم 6 5 8 7 حدیث شماره 6 5 8 7 65 87 دسته بخاری هم هست، قابل انکارم نیست که پیغمبر میفرماید که فردای قیامت اصحاب من میان دسته دسته اینها رو از حوض کوثر کنار میزنن، میگم کجا میبرید؟ میگوین الانار والله، به خدا سوگند اینا رو به طرف آتش جهنم. قلت ما شأنهم، گناهشون چیه؟ قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا، اینها مرتد شدن به اون افکار دوران جاهلیت برگشتن. بعد
پیغمبر اکرم میگه فلا اوراه و یخلص من هم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از اصحاب من از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. این یک نکته برادر بزرگوارم. و نکته دیگر هم که خود برای شما عرض کنم، جناب خلیفه دوم وقتی برای شما عرض کنم بعد از نبی مکرم، خوب عزیزان لطف کردن مانیتور منم دادن با آنتن تشکر می کنم، که هینا توفل عمر داره میگه هینا توفل نبیه الا ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و کسانی که با علی و زبیر بودن با ما مخالفت کردن. یا در خود صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40 میگه ولم یکن علیون یبای اوتل کل اشهر، در این شش ماه علی با ابوبکر بیعت نکرد. میگه از زهری سوال کردیم علی واقعا شش ماه بیعت نکرد؟ گفت ولا احدون من بنی هاشم، حتی بنی هاشم هم کسی با برای شما عرض کنم ابوبکر بیعت نکردن. ابن اسیر جزری اسطلقابه، کتاب معتبر شما هست برادرم، الان در مانیتورتن در تلویزیون میبینید شما، میگه تخلف عن بیعته، تخلف کرد از بیعت ابوبکر، علی، بنی هاشم، زبیر، خالد ابن سعید، سعد ابن عباده، چی تا طلحه و غیره برای شما عرض کنم چه کار کردن. حتی سعد ابن عباده میگه تا آخر عمر هم با اینها بیعت نکرد، در نماز اینها حاضر نبود. برادر عزیزم زبیر بن مکار میگه و کان عامه المهاجرین و جل الانصار، عموم مهاجرین و اکثر انصار، لا یشکون ان علی هو صاحب الامر، اونی که واقعا امامت و خلافت مالوس علی بن ابی طالبه، عموم مهاجرین و جل انصار میگه شکی در این نداشتن. ابن عسیر جزری و طبری میگه فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبای و الا علیان، ما جز علی با کسی بیعت نمی کنیم. و خود ابن تیمیه میگه اکثر بنی عبد مناف، بنی امیه، بنی هاشم، اینها تمایل داشتن طرف علی، ولایت علی رو انتخاب کرده بودن. برادر عزیزم شما میفرمایید که چرا صحابه چنین چنان نکردن، این دیگه یک نشانگر این است که این عزیزمون و دوست بزرگوارمون یه مقداری تاریخ رو، با اینکه این مطالب رو ما در این دو سال چندین بار گفتیم و بازم انشاءالله بعد از بحث خلافت امیرالمومنین شما اگر پیگیری بفرمایید بحث حبل المتین را، ما اونجا مفصل این مسائل رو برادر بزرگوارم انجام خواهیم داد و مدارکم همه از منابع عزیزان اهل سنت هست. خب حالا این سوال شما و این هم جواب بنده. حالا حضرت عالی در خدمتتون هستی محمد آقای عزیز.
آقا محمد بفرمایید.
حالا بنده اگر اونم قبول کنم این مطلبی که آقای عزیز میگفت.
بله بفرمایید.
اونا قبول کردم. ولی یه سوال دیگه هم برام پیش اومده.
بله بفرمایید.
این که قبول میکنید خدا به حق حضرت زهرا پدر مادر شما را رحمت کنه و خودتون خانوادتون سلامتی بده که سلامت نفس دارید و اینطور شجاعانه در برابر دلیلی که اقامه میشود تعصب به خرج نمیدید.
احسنت بر شما. بله آقا محمد باز بفرمایید، ما اینجا هستیم تا شبهاتی که برای شما هست پاسخ بدیم. بفرمایید.
این سوال بندم جواب دادید برای بینندگان ما معلوم میشه تشاید بر حق داره، اگر این سوال واقعا نمیدید اگر بتونید جواب دید مثل سوال خواهد. بله در بیعت وقتی بیعتنامه ای که حضرت حسن با معایه نوشت، در اون سالنامه ببخشید، در اون سالنامه که با حضرت حسن با معایه نوشت گفته بود بعد از خودش خلیفه برای خود تعیین نکنه، درسته؟
بله.
این در حالی که
متوجه نشدیم چه شد آیه حسن آقا،
این که معاویه بعد از خودش خلیفه معلوم نکنه در صلح‌نامه‌ای که با امام حسن داشتن. بله بفرمایید.
این در حالی که حضرت حسن بخیده شما اهل تشیع که علم غیب دار میدونید بعد از خودش چی پیش میاد، چرا اینو به معایه گفت؟
بسیار خوب، شما یعنی علم غیب رو تکلیف آور میخواهید بیان بکنید که آیا تکلیف نمی آورده برای امام حسن مجتبی که این
بله
در صلح نامه این رو آوردن برخلاف اون علم غیبی که دارن؟ بسیار خوب حضرت استاد، سوال ایشون در رابطه با علم غیب هست.
ببینید برادر عزیزم، در رابطه با صلح امام حسن با معاویه، اگر امام حسن معاویه رو صالح میدانست با او نمی جنگید. واقعا معاویه را طاغی و باغی میدانست که در برابر او جنگید و در وسط هم فرماندهان خیانت کردند. حتی خود ابن عباس مبلغ پولی معاویه براش فرستاد رفت، دیگر فرماندهان، حتی اون کسانی که اومدن امام مجتبی را برای شما عرض کنم مجروح کردند، از همین فرماندهان نیروهای خودشون بودند، چون در داخل ارتش امام حسن خوارج بودن، اتباع معاویه بودن، افرادی که خلاصه
خریده شده بودن.
اینها همه دست به دست هم یه تعدادی بودن که مثلا نه به امامت امام حسن عقیده داشتن نه به معاویه، دیدن برای شما عرض کنم امام حسن داره با معاویه می جنگ، گفتن بیرم اول معاویه را شکست میدیم بعد نوبت امام مجتبی. وزا امام حسن آمد دید برای خیلی ها امر معاویه مشتبه شده، اینا تصور میکنن معاویه دم از اسلام میزنه، واقعا مسلمانه و میخواد حکومت اسلامی پیاده کنه، به سیره خلفای راشدین عمل کنه. امام مجتبی آمد این صلح‌نامه را نوشت تا برای مردم اثبات کند معاویه مسلمان نیست، همونطوری که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 16 میگه معاویه و دیگر کسانی که در فتح مکه اسلام آوردن به خدا سوگند ما اسلمو، اینا اسلام نیاوردن، تظاهر به اسلام کردن و اثر الکفر و اینها کفر ظاهری را مبدل به کفر باطنی کردن. امام مجتبی آمد شرایطی را برای معاویه گذاشت، تعدادی از این شرایط رو برای شما عرض کنم، بزرگان شما همه آوردن بر اینکه شرک کرد با معاویه، عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر کنه و سیره خلفای صالحین نه خلفای راشدین که در کتاب النصایح الکافیه صفحه 156 آورده، تاریخ الخلفای سیوطی در صفحه 194 الاصابه جلد 2 صفحه 12 آورده ان یکون الامر للحسن من بعده، ماده دوم صلح‌نامه این بود بعد از معاویه خلافت مال امام حسن است نه مال یزید، معاویه حق ندارد کسی را به عنوان خلیفه معین کنه. ماده دوم، آقا محمد آقای عزیز شما برو کتاب تاریخ الخلفای سیوطی رو بخوان عزیز دل من، صفحه 194 الاصابه ابن حجر عسقلانی، اون چی در مکتبه اهل بیت جلد 2 صفحه 12 و 13 الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 150 برای شما عرض کنم. ماده سوم این بود که معاویه نسبت به امیرالمؤمنین ناسزا نگوید، به علی فوش نده، به علی لعن نکنه. خب ببینید این خیلی عجیبه، شما مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی صفحه 26 برای شما عرض کنم، تاریخ طبری و دیگر، اینها را شما مراجعه بفرمایید که چیه قضیه و مباحثی از این قبیل. شما از اون طرف ببینید وقتی معاویه صلح را امضا کرد و در صلح آمد وارد مسجد کوفه شد، خطبه خوان، اولین جملش این بود الا اینی شرطت فی الفتنت شروطن الا و اینها تحت قدمی، تمام شرطی که با امام حسن کردم زیر پام گذاشتم نابود کردم من. خب شما ببینید امیر امام حسن هم همینی میخواست، مردم چهره واقعی معاویه را محمد آقا بشناسن، این چیزی نیست که در کتاب‌های شیعه باشد. انصاب الاشراف بلاذره رو ببینید، جلد 3 صفحه 289 چاپ برای شما دارالفکر بیروت، و همچنین کتاب البدع و تاریخ جناب فسوی جلد 5 صفحه 237، ابن عصم کوفی در کتاب الفتوحشون جلد 4 صفحه 293، این مطالب رو برادر بزرگوارم همه آوردن. و بعد برگشت گفت که آقا این نما قاتلتکم لأتعمر علیکم، من جنگیدم با امام حسن تا بر شما امارت کنم، بر شما سلطنت کنم، حکومت کنم، ولو این که شما خوشتون نه، و انتم لهو کار اون. میگه این نما قاتلتکم، ما قاتلتکم لتسلو ولا لتسمو ولا لتحجو ولا لتزکو، من با امام حسن نجنگیدم که بیام به شما بگم نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج برید، زکات بدید، نه، با شما جنگیدم که بر شما مسلط بشم، بر شما ریاست کنم. خب ببینید جنگ معاویه، خب امام حسن هم همینی میخواست. شما ببینید ابن ابی شیبه استاد بخاری هست، متوفای 235 هجریه، یعنی حدود 20 سال قبل از بخاری از دنیا رفته، کتابی داره به نام المصنف، جلد 7 صفحه 251 رو ببینید، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 8 صفحه 160 رو ببینید، 140 رو عذر میخوام ببینید، سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی جلد 3 صفحه 146 رو ببینید. ولذا آقا امام مجتبی آمد صلح کرد، چهره واقعی معاویه را برای مردم روشن کنه و توضیح بده بابا معاویه نه مسلمانه، دم از اسلام میزنه. همون فرمایش امیرالمومنین در خطبه 16 نهج البلاغه، کفر اون 21 ساله را بعد از فتح مکه در باطن ریخته بوده. قضیه صلح این بوده برادر بزرگوارم، اولا امام حسن نیرو نداشت، نتوانست جنگ رو ادامه بده، همونطور که پیغمبر اکرم 13 سال در مکه هیچ کاری در برابر قریش نکرد چون حجتی نداشت،
بله،
نیرویی نداشت. امام مصطفی به این شکل بوده برادر عزیزم. و اضافه مگر ائمه که علم غیب دارن، جناب محمد آقای عزیز، موظفن از علم غیبشون استفاده کنن، مگر پیغمبر علم غیب نداره؟ خود قرآن مگر نمیگه ان الله لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدای عالم بر غیبش کسی را آگاه نمی کند مگر پیغمبرش را. پیغمبر آیا می دانست در جنگ احد شکست می خوره یا نه؟ چرا بس رفت؟ هر جوابی حضرت عالی در علم نبی مکرم در رابطه با جنگ احد دادید، همون جواب را بزرگواری کنه در رابطه با آقا امام مجتبی، امام حسین، یا اینکه ائمه دیگر با زهر خوردن و غیره. اینها علم غیب داشتن، ولی علم غیبشون فقط در راه هدایت مردم به کار می بردن، نه برای استفاده های شخصی خودشون.
بسیار خوب آقا محمد عزیز، و این کلام رو هم من اینطور تکمیل بکنم که وقتی کسی منافقانه و با نفاق جلو میاد، بهترین راه این هست که نفاق اون فرد برای مردم برملا بشه. و شما مراجعه کنید به صحیح بخاری صفحه 14 حدیث 33 که یکی از نشانه های نفاق رو همین موضوع، یعنی شکستن عهد می داند. و حتما شما هم می دانید که اون تعهداتی که معاویه داده بود اونها رو شکست و به هیچ کدوم از اون تعهدات عمل نکرد. پس امام حسن مجتبی با اون صلحی که انجام دادند نفاق معاویه رو برای همه رو کردند. باز هم اگر کوتاه در 30 ثانیه دیگه کلام آخرتون رو بفرمایید از شما خدافظی کنیم.
بله، مطلبی هست که حاجاقه اینقدر کامل مطالب رو روشن میکنه که هر کس یه ذره از عقلش استفاده کنه حقیقت رو میپذیره.
آیه آقا محمد ممنونم، شما مذهبتون هم به من میفرمایید؟
شافعی هم.
بله، من اهل سنت هستم در حال حاضر.
بله، شافعی هستید؟
بله بله.
بسیار عالی، متشکرم از لطف و بزرگواری شما، شما رو به خدای بزرگ و منان سپارم. خب سرکار خانم حسینی، 30 ثانیه هم در محضر شمایی.
من اجازه دارم یک گریزی بزنم به این برنامه که قبل از شروع برنامه اصلی تونست
خواهیش بکنم بفرمایید، ولی خیلی کوتاه باشه. ممنونم، بفرمایید خانم حسینی.
از هم حضورتون من به این نتیجه رسیدم که شاید مولای مهربانی ها و رفت ها که گذشت و رفت و مهربانیش دل همه رو به دست آورده، به این شخص یک لطف خاصی کردن. اگر جنبه مثبت شده در نظر میگیریم که ایشون بیاد اعلام بکنه که بنده میام تو دانشگاه تهران و فلان میکنم و بهمان میکنم، امیدوارم به اون نتیجه برسه و این دور از هر ریا و تزویری باشه انشاءالله. و اگر چنین نباشه که اصلا مسئله ای نداره، ایشون خودش میدونه و خدای خودش میدونه و روز قیامتی و پنابستا. من اینم حضورتون عرض کنم که به لطف عنایت خدا، خدا انشاءالله عزتتون رو زیاد کنه، باعث و بانی ایجاد این شبکه رو به حق عزت زهرا در بهترین جای بهشت بعد از سب بیسار مخلط کنه و دستان دستاراتون. که من خودم به خاطر این شبکه مطهر شما، که دلم نمیاد بگم فقط شبکه ولایت، میگم شبکه مطهر ولایت، خدایی شما شده. دوستان داشتم که چیز بودن، سنی بودن، شافعی هم نبودن، چون خودشون عنوان دارن که شافعی ها به شیعیان نزدیکترن، نه ایشون شافعی هم نبودن. من راغبشون کردم که حتما این برنامه شما رو ببینن.
بله.
و به لطف و عنایت خدا نخواستم فشار بیارم، خودشون اومدن، اول دعوتشون کردم خونم، اومدن چند جلسه دیدن از این چند سال گذشته، دو سال گذشته، بعد از که دیدن خودشون از ماهواره استفاده کردن و دیدن و به لطف عنایت خدا مشرف شدن به مسئله تشیع. و خودشون الان این زن بعد شوهرش شد و الان زن و شوهر در ماه دو دفعه به سنندج میرن و اونجا به لطف عنایت خدا خودشون فهمیدن، خدا کنه به حق عزت زهرای اطهر این تفهیم تو مغز همه بره که بدونن حقیقت و راه راست کدومه و کج کدومه. حالا اونایی که میخوان انشاءالله بهشتی بشن، اونایی هم که نمیخوان، مگر رنگ خدا بند تبارک تعالی در قرآن میفرماید یا پیغمبر تو یک وظیفه خاصی داری، بیش از حد خود رنج نده، شما هم پیرو راه پیغمبری راهو نشون میدید. حالا هر کدوم از ما راهو پیدا کردیم، زهی سعادتمون، نکردیم هم مستجر دامی جهنمی.
بسیار ممنون و متشکرم، انشاءالله که خداوند به شما هم خیر عطا بفرماید و ممنونیم از این که ما شنید بینندگانی رو داریم. و واقعا این رو عرض میکنم، همه آنچه که در شبکه ولایت اتفاق میفته از دعای خیر شما بزرگواران هست و ما رو از دعای خودتون محروم نفرمایید. حضرت استاد شما نکته‌ای دارید با این
فرمان؟ من واقعا از این برادر عزیزم اهل سنت که من واقعا این طور عزیزان رو میبینم، حالا ما چیز نداریم شیعه بشن یا شیعه نشن، همین که در برابر دلیل خودشون رو تسلیم میکنن، این نشانه صفای باطن اینهاست. من واقعا همینطور که عرض کردم به وجود این عزیزانی که این چنین فطرت پاکی دارن در برابر دلیل روشن که انسان میاره، خب مثل این که برای شما همونطوری که اون عزیزمون گفت جنگل رو میبینه، میگه جنگله، میگه درخت ها نمیگاره من جنگل رو ببینم، همین اندازه این واقعا تینت های پاک و سرشت پاک. و ما دعا میکنیم برای ایشون که انشالله هر حاجتی ایشون داره برآورده کنه و آنچه که حق هم هست برای ایشون روشن بکنه. و فقط این جمله عزیزان، من همیشه به دوستانم هم میگم ما یک بار به دنیا آمدیم، دو مرتبه به دنیا نیامدیم، نخواهیم آمد. یک بار آمدیم و بعد از آن که جناب ملک الموت آمد دیگه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگه راه برگشت نیست، هر چه تونستیم قبل از مرگ بکنیم. خدا میدانه در برزخ پشیمان میشیم، حسرت میخوریم، اونجا تأسف میخوریم، فردای قیامت تأسف میخوریم. بابا 70 سال 90 سال چقدر میارزه که انسان یک عمر جاودانه، شما میدون 90,000 سال، 90,000,000 سال، 90,000,000,000,000 سال، اصلا عدد کار نمیکنه در اونجا، همیشه اونجا هستیم. حیف عزیزان، برادرانم، خواهرانم، دخترانم، فرزندانم، حیف است این دنیای چند روزه ذهنمون رو این قفلی که زده شده، یا خودمون زدیم یا شیطان زده، حالا هر چه بوده و خیلی از حقایق برامون روشن نشده، اولا از خدا بخواهیم حقایق روشن بشه، بعد از اینکه حقایق روشن شد از خدا بخواهیم از حقیقت پیروی کنیم. مذهب شیعه حقه، پیروی کنیم. مذهب سنی حقه، پیروی کنیم.
نبی گرامی می‌فرماید اللهم ارن الحق حقا حتی اتبعه و ارن الباطل باطلا حتی اجتنبه. خدایا حق را برام روشن کن تا از او تبعیت کنم، باطل رو برام روشن کن از او اجتناب. این پیغمبر اکرم داره اینطور می‌فرماید. ولذا انشاءالله عزیزان ما از این مائده آسمانی که به برکت اهل بیت علیهم السلام عنایت خدای عالم بوده فراهم شده انشاءالله حد اکثر استفاده را کرده باشیم.
بسیار خوب، ممنون و متشکریم. سرکار خانم حسینی با شما هم خداحافظی میکنیم. امیدواریم که همه بینندگان عزیز و ارجمند ما و خود ما هم این توفیق رو داشته باشیم که خداوند هممون رو به صراط مستقیم و راه راست هدایت بکنه. اما باز هم بینندگان بعدی ما که روی خط تماس ما قرار میگیرند و ما صحبت اونها رو میشنویم، البته با میان برنامه‌ای که سری به اتاق فرمان میزنیم و انشالله خواهیم دید و دوباره به محضر شما برمیگردیم. با ما و با شبکه جهانی ولایت همراه باشید.
ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي ينكر في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر أي أزهم خلق جهان برتر وزمهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد زهرای ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيد شسيه جردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
إن حديث دل بود تصنيف نيست شیعه در محشر بلا تکلیف نیست شیعه راهش در مسیر اولیاست شیعه مولایش علی مرتضاست. شعر زیبایی بود که برادر عزیزم جناب آقای عادل شجاعی از بهبهان برای ما پیامک کرده بودند. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با شبکه جهانی تماس میگیرید، شبکه جهانی ولایت، و انشاءالله که خداوند این توفیق رو به ما بده که بتونیم به سوالات و شبهاتی که شما دارید پاسخ صحیح و درست بدیم و قضاوت هم به عهده خود شما بزرگواران و بینندگان گرامی باشه. اما جناب آقای محمدی از مازندران از عزیزان اهل سنت و جناب آقای بهادری از کرج از شیعیان گرامی پشت خط تماس ما هستند. عرض سلام و ادب و احترام بنده رو جناب آقای محمدی پذیرا باشید.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای محمدی، خوب هستید شما؟
مرسی، ممنون.
بزرگوارید. ممنونم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. پشت خط باشین. من سلامی هم خدمت برادر عزیزم آقای بهادری بکنم. جناب آقای بهادری عزیز، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای کیانی، همچنین خدمت سرور بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام، متشکرم از شما. خوب هستید جناب آقای بهادری عزیز؟
الحمدلله رب العالمین.
زنده باشید. پشت خط تماس باشید. برمیگردیم محضر شما. برادر عزیزم جناب آقای محمدی، نظر مبارک خودتون رو بفرمایید. به نظر شما قدیر حقیقت است یا افسانه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین.
بله.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
متشکرم.
خدمت جناب آقای دکتر قزوینی. به نظر من اصل قضیه قدیر وجود داشته.
بله.
کسی هم در اون نیست.
بله.
کسی هم منکر این قضیه نیست.
مسلمن.
داشته ها متفاوت است از واقعی قدیر.
خود شما چه برداشتی دارید؟
برداشت من اینه که واقعی قدیر هیچ ربطی به امامت حضرت علی نداره. و هیچ دلیل و هیچ مدرک هم برای اثباتین وجود نداره اصلا.
بسیار خوب. فرض کنیم صحبت شما درسته. به ما بفرمایید که اون همه جمعیت جمع میشوند در قدیر که پیامبر چه بگویند به اینها؟ به من بفرمایید.
همونطور که اول دوست از این عزیز اون آقا محمد تماس گرفتن، به خاطر یک کدورتی بود که بین حضرت علی و تعداد یا صحابه به وجود اومد بود. به این خاطر بود که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من کنت مولاه و فاز علی مولا. اولا مولا به معنی جانشین است میشه، چون اگر قرار باشه ما مولا رو به معنی جانشین ترجمه بکنیم، خدا در سوره بقره آیه الکرسی معروف هم از فرموده که الله ولی الذین آمنوا، خدا دوست کسانیه، نفرموده که خدا جانشین کسیتون. خدا هیچ موقع جانشین بنده قرار نمیگیره.
خب کجا دیره... مولا آمده بود توی آیت الکرسی؟
آیت الکرسی تو سوره بقره.
میدونم کجاش مولا آمده بود؟
الله و ولی الذین.
ولی آمده بود.
مولا یکیه چون
بسیار خوب. پس شما حرفی که میزنید میفرمایید که جناب آقا محمد همون بحثی که داشتن شما هم قبول دارید، درسته؟
اون قضیهش کاملا درسته. اونجوری که من شنیدم برمیگرده.
خب حضرت استاد یه سوالی از آقا محمد کردن، شما میتونید اون رو جواب بدید؟ پرسیدن که بر چه اساسی شما میفرمایید که در چه اساس روایتی یا نص قرآن یا هر چه که خودتون خواستید بفرمایید، بر چه اساسی شما این برداشت رو دارید که این مولا اینجا به معنای دوستی هست؟ کجا این آمده؟
گفتم که تو
یه روایت چیزی برای ما بفرمایید که چنین چیزی توش باشه.
ببینید شما اصلا مولا هیچ موقع شما چیگونه تعبیر میکنید به معنی جانشین؟
خب الان محضر شما عرض میکنیم. اجازه بدید ببینیم آقای بهادری میتونن جواب شما رو بدن. جناب بهادری محضر شما این.
خواهش میکنم. من خواهشم از برادران اهل تسنن این هست که شما رو به خدا یه مقدار اون وجدان درونی خودتون رو یه مقدار آگاه کنید. من اینو میخوام بگم که آیا درسته عقل سلیم این رو حکم میکنه که پیامبر عظیم الشأن اسلام در اون روز در اون گرما 120 هزار نفر یا به قول شما 60 هزار نفر یا 30 هزار نفر رو
هر چه میخواد باشه اون جمعیت انبوه، بله،
بعد یه حالت منبر براش درست بکنم بره بالا داد بزنه آی مردم هر کی مرا دوست دارد علی را هم دوست بداره. خب اگر پیغمبر اختلافی اگر میدونست که حضرت علی با صحابه داشت، خب پایتخت مدینه بود که تشریف میبردن در مدینه، در اون مسجد پیغمبر آقا میرفتن بالای منبر و میگفتن آقا جون اختلافتون با حضرت علی چیه؟ چه لزومی داشت که این همه جمعیت رو آقا معطل بکنه فقط این جمله رو بگه؟ آیا واقعا عقل این رو حکم میکنه که انسان بپذیره؟
بله.
بدونید که واقعا اونجا پیامبر عظیم الشان اسلام میخواسته ولایت عهدی آقا امیرالمومنین رو بگه.
و وقتی پیامبر فرمودن که ایشون هر که من دوست دارم منو دوست داره ایشونو دوست داشته باشه، وقت آیه قرآن هم نازل میشه و آیه اکمال میاد دیگه، دین کامل شد. یعنی همه آنچه که در دین بود دیگه به همین بسنده میشود و کامل میشه دین. آیا این با عقل انسان جور در میاد؟ بله آقای بهادری، نکته خوبی رو فرمودید. اجازه بدید ما از حضرت استاد خواهش بکنیم که در این رابطه برای ما بفرمایند. حضرت استاد، چرا میگید مولا به معنای ولی و جانشین هست؟
اولا برادر عزیزمون جناب آقای محمدی آمدن از الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور ایشون دارن استفاده میفرمایند. بر این که برای شما عرض کنم این حتما به معنای ولایت اولا هست. چه هست برادر عزیزم؟ اولا اگر کلمه ولی شما میفرمایید الله ولی الذین آمنوا خدا جانشین هست، شما این رو به من جواب بدید در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 که خلیفه دوم داره میگه لما توفی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت، قلت و انا ولی رسول الله، من ولی پیغمبرم. ولی پیغمبرم یعنی چه؟ یعنی دوست پیغمبرم. بعد خلیفه دوم میگه ثم توفی ابوبکر، قلت و انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. بعد میگه ابوبکر از دنیا رفت، من گفتم من ولی، یعنی جانشین، خلیفه، وصی از طرف پیغمبر، از طرف ابوبکرم. شما در هر کجا که کلمه ولی میاد اونجا اینطوری نیست که شما بیاید بگید آقا در اینجا الله و ولی الذین آمنوا. بله در اونجا هم به معنای دوست نیست. الله و ولی الذین آمنوا یعنی خداوند ولایت تامه دارد بر مؤمنین، همون ولایتی را که خدای عالم در آیه 6 سوره احزاب برای پیغمبر تثبیت کرده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این اشکال فرمایش شما. اما اینکه مولا به معنای ولایته، ولایت یعنی از خود مردم بر خود مردم ولایتش نافذتره، همونطور که درباره نبی مکرم آمده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ما مواردی هم آوردیم که پیغمبر قبل از اینکه بگه من کنت مولا فعلیون مولا، اعتراف گرفت از صحابه الست اولا بکم من انفسکم، آیا من ولایتم بر شما از خود شما قوی تر نیست؟ قالوا بلا. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. اما اینکه مولا به معنای اولویت ولایت تامه هست، خب شما بفرمایید در خود بخاری، صحیح بخاریه، جلد ششم صفحه 57 حدیث 4881 آیه قرآن هست مأواکم النار، بعد میگه هی مولاکم. جناب آقای بخاری میگه ای او مولاکم یعنی اولا بکم، مولا به معنای اولویته. خب شما بفرمایید در اینجا کلمه مولا که در قرآن آمده، جناب آقای بخاری میگه مراد از مولا یعنی چه؟ سوره حدید آیه 51 مأواکم النار هی مولاکم، مأوای شما آتشه و این مولای شماست. مولای شماست یعنی چی؟ آتش دوست شماست؟ نه، آتش اولا هست به شما. کلمه مولا به معنای اولا بکم آمده. همین تعبیر رو جناب آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 8 صفحه 628 آورده. جناب عینی برای شما عرض کنم در عمدت الباری جلد 19 صفحه 628 برای شما عرض کنم این مطلب رو آورده و دیگران هم همه آوردن این قضیه را. برادر بزرگوارم، که حتی بسیاری از مفسرین بزرگ اهل سنت مثل جناب آقای طبری متوفای 310، شما تفسیر طبری رو ببینید جلد 27 صفحه 228 و دیگر مفسرین آمدن در رابطه با مأواکم النار هی مولاکم یعنی اولا بکم، و از اون طرفم تعداد زیادی از شخصیت‌های لغت. شما ببینید جناب آقای کلبی محمد ابن صائب که هم مفسر هم نسابه هست و هم لغت نگار، متوفای 146 فرا، اگر حضرت عالی اهل علم باشید و تو حوزه تحصیل کرده باشید میدانید فرا، ابو عبیده و زجاج، اینها برای شما عرض کنم از کسانی هستند، از بنیانگذاران ادبیات عرب هستند. تمامی اینها آوردن کلمه مولا به معنای اولا هست، همون عبارتی را که خدای عالم برای پیغمبر در آیه 6 سوره احزاب تثبیت فرموده.
بسیار خوب،
ما در خدمت شما هستیم.
آیه محمدی عزیز بفرمایید، اگر نکته‌ای باز دارید در همین رابطه یا مورد دیگه در خدمت شما هستیم.
بله، بعد جناب آقای غزنوی فرمودن درباره آیه علی و مکنت لکم دینکم.
خب اون مورد اول رو کفایت میکرد، حضرت عالی پذیرفتید؟
من نه پذیرفتم، قانع نشدم. چون من
خب دلیل قانع نشدنتون رو به ما میفرمایید؟
چون ببینید مولا به معنی یاور هست.
مولا به معنی یاور هست، از کجا شما میگید مولا به معنی یاوره؟
چون در لغت عربی ببینید مصادر فرق میکنه. شما خودتون در علم مصدر متوجه هستید، میدونید منظور من چیه. یعنی یک حرف رو شما مثلا مولا باید نگاه کنید مصدرش از کجایه، از چه لغتی گرفته.
خب شما برای ما بفرمایید.
الو،
بفرمایید. شما برای ما بفرمایید که مصدرش کجاست و از چه لغتی گرفته شده.
این مولا در کل در اینجا به معنای یار اومده، یعنی کسی که من دوستو هم، من یارو هستم، علی یارو و دوستو.
بسیار ظاهر امر اینه که شما واقعا نگاه خودتون رو به همون نگاه متعصبانه گره زدید. ببینید نکاتی که حضرت استاد فرمودن در احادیث و روایاتی هست که در معتبرترین کتب شما هست و همه اونها مولا را به عنوان جانشین و به عنوان اولا آوردند، اما شما علاقمند به این هستید که روی حرف اولتون پافشاری کنید. این عقیده شماست، ما هم در قضاوت با شما نمیخواییم این بحث رو ادامه بدیم، قضاوت رو میگذاریم با بینندگان عزیز. اگر نکته دومی دارید باز بفرمایید تا ما بشنویم.
ولی من اجازه بدید جناب آقای محمدی عزیز، ببینید آقای سبت ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنته و ذهبی درباره او داره الامام، الواعظ، المورخ، میگه کان امامن، فقیهن، واعظن، وحیدن فلوز. شما عربی متوجه میشید که میگه امام، فقیه، واعظ، یگانه هست، علامه در تاریخ اسلام زهیدی رو ببینید جلد 48 صفحه 184. همین آقای سبت ابن جوزی که آقای ذهبی میگد علامتن فی تاریخ الامام الواعظ، میگه آقا حدیث قدیر در اینجا مولا به معنای اولا هست و مراد از حدیث قدیر اطاعت المخصوصه. بعد میگه من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون اولا به. نظر پیغمبر این بود در قدیر، هر کس من اولا هستم به او از خودش، ولایت من بر او از خود او بیشتر هست، ولایت علی هم بر او بیشتر هست. بعد میگه و هازا نص صریح فی اثبات امامته و قبول طاعته. این حدیث قدیر نص صریح هست در اثبات امامت امیرالمؤمنین و قبول طاعتش. تذکرة الخواص صفحه 30 تا صفحه 34 مفصل آورده و منم برادر بزرگوارم از لغت شناسان بزرگ اهل سنت من آوردم، مثل فرا، ابو عبیده، آقای زجاج، برای شما عرض کنم اینها از لغت شناسان بزرگ اهل سنت هستند. اینها همه صراحت دارن بر اینکه کلمه مولا به معنای اولا هست. و حضرت عالی میفرمایند نه آقا، مولا به معنای دوست. خب حضرت عالی یا باید خودتون صاحب نظر باشید در علم لغت و صاحب رأی باشید، یا نه فرمایشتون رو مستند کنید به یکی از اقوال علمای علم نحو، علم صرف و علم لغت، ما در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید آقا محمد، از این بگذریم دیگه، این رو نمیخوایم بیش از این دیگه. حضرت استاد تمام ادله‌ای که لازم بود رو، قسمتیش رو برای شما گفتن. من فکر میکنم که کفایت بکنه. فرض بر این هم بکنیم که اگر معنای این کلام دوستی هم باشه، شما خودتون میتونید قضاوت بکنید که آیا با امیر مؤمنان بعدن دوستی کردن یا دشمنی کردن. اما اگر نکته دیگه ای میخواییم بفرمایید، در خدمت شما.
بله، بیشک که با عزت علی تمام اصحاب دوستی کردن و این هم ثابت شده است. بعد من از آقای غزنوی خواهش
همه افراد با امیرالمومنین دوستی کردن؟
بله دقیقاً.
شما اگر در یک جنگی یک کسی بیاد به جنگ شما، اون فرد دشمن شماست یا دوست شماست؟
اون فرد احتمال داره بین دو تا دوستم جدال پیش بیاد.
خب وقت بین دو تا دوست که جدال پیش میاد، ده ها هزار نفرم کشته میشند؟
جنگ، اگه شما میخواین اشاره بکنین به جنگ جمل و صفین، در تاریخ ذکر شده، همه میدونن که این جنگ علی و عایشه نبود، این جنگ بین خوارج بود. اونا این جنگ رو بین مسلمان ها جنگ رو شروع کردن. و
خب حالا فرض بر این که شما درست میفرمایید، باز هم این سوال باقی است. بالاخره دو گروه که روی هم میستند، قربان صدقه هم دیگه میرند، با محبت میاند و روبروی هم میستند و ماها میجنگند و ده ها هزار نفر کشته میشن، یا این که به هر حال بین اونها دشمنی پیش آمده. فرض کنیم خوارج دشمنی انداختن، خودتون میگید دشمنی انداختن، یعنی دشمنی پیش آمده یا نیامده؟
اصلا من نگفتم دشمنی انداختن. میگن
بگم که برگردون از صحبت حضرت علی رو،
برگردین مورد نداره. من نگفتم
شما فرمودی چی؟
اینا گفتن ببینید شب قبل جنگ جمل حضرت علی با عایشه و طلحه و زبیر توافق کردن، میخواستن برگردن به خونه هاشون، چون حضرت عایشه اومده بود که فقط اصرار داشت که باید کسانی که حضرت عثمان رو به قتل رسوندن اینا باید خونخواهی بشن. بعد در رابطه با این با حضرت علی مذاکره ای داشتن. وقتی که به توافق نهایی رسیدن، در بین سپاهیان حضرت علی که عده‌ای از خوارج بودن و در بین سپاهیان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، بعد اینا دیدن بین مسلمان داره صلح و آشتی ایجاد میشه، گفتن خب ما چیکار کنیم که این جنگ باید این جنگ شروع بشه که ما بتونیم از این جنگ هر گونه به نفع خودمون استفاده کنیم.
خب آقای محمدی، اجازه بدید من همینجا از حضرت عالی سوال کنم. این فرمایش حضرت عالی تو خواب دیدید؟ علم غیب داشتید شما به این قضیه؟ یا عذر میخوام یه تلسکوپی گذاشتید 14 قرن قبل رو دیدید؟ یا مستند به یک حدیثی ضعیفی روایتی هست؟
روایت ببینید،
آنچه گفتید، داستانی که تعریف کردید، چون خیلی داستان قشنگ و جدیدی بود، این رو برای ما بفرمایید که این داستان رو از چه کتابی دارید نقل می‌فرمایید؟
از کتاب به روایت دیگر از جنگ جمل و صفین که نویسنده‌اش هم تو ایرانه، به ترجمه فارسی هم هستش.
خب می‌دونم این بر اساس کدام روایت؟ یه روایت ضعیف، یه روایت حسن، یه روایت صحیح، هر چی بیارید.
برگرفته از کتابای تاریخیه که به طور خلاصه از هر کتابی متن آورده، دستبندی کرده در رابطه با جنگ جمل و صفین.
خب وقت شما این کتاب رو که خواندید دیگه دلیل شد برای شما که حتما این صحت داره؟
نه، من تنها به این کتاب اکتفا نکردم.
خب بفرمایید منابع دیگه‌تون رو.
آخه از این قضیه بگذاریم.
نه حضرت آقا،
شما هم به علی توهین کردید حضرت امیر، هم به عایشه توهین کردید شما.
نه
شما میگید آقا خوارج در درون لشکر اینها بودن، اینها باعث شدن، یعنی امیرالمومنین نستعین بالله ارزه نداشت خوارج رو از لشکرش بیرون کنه، تحت تاثیر خوارج قرار گرفت، عایشه هم نتونست حریف خوارج بشه، خوارج آمدن عایشه را تحریک کردن برای جنگ. شما به هر دو توهین کردید اینجا آقای محمدی عزیز.
نه من توهین نکردم، اینو خود محدثین شیعه هم در کتاباشون آوردن که تعدادی از کسانی از خوارج خود
شما عزیز. ببین آقای محمدی، ببین الان گذشت اون زمانی که ما مردم رو عذر میخوام، مخاطبین رو احمق فرض کنیم، بیاییم داستان بگیم برای مردم. این فرمایش شما مثل داستان هزار یک شبه، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این قضیه من عرض کردم از حضرت عالی، یک روایت ضعیف، یک روایت مرسل، یک روایت مرفوع، یک سندی. آقا یک آقای کتابی نوشته اینا رو جمع کرده. خب برادر عزیزم، فردای قیامت اگر همین رو شب اول قبل از شما سوال کنن، شما که اومدید در جلوی 50 میلیون جمعیت این عبارت رو گفتید، این از کجا آوردید گفتید شما؟
الان شما یک اجازه بدید من این مطلب رو از یک
خب شما پس این مطلبتون رو پیدا کنید، ما هستیم محضر شما. جناب آقای بهادری شما نظرتون رو بفرمایید.
من فکر میکنم جناب آقای کیان، این بنده خود جناب آقای محمدی هم تقصیر نداره. عالمانشون بد جوری بد اطلاعی نوشتن، بد جوری اینا توجیه کردن که داستان چی بوده. اصلا این قضایا نبوده. من اینو میخوام به شما بگم، آقا امیرالمؤمنین کسی بود که در کودکی در خانه پیامبر عظیم الشان اسلام تربیت یافت.
بله.
این لزومی داشت که پیغمبر به همه بگه که من هر کی مرا دوست داره علی از دوست بداره. همه میدونستن که
داماد پیامبر بودن.
داماد پیغمبره.
بله.
کی در موقعی که مسلمانان هجرت کردن به مدینه در بستر پیغمبر خوابید؟ خلیفه بله. اول خوابید، خلیفه دوم خوابید، خلیفه سوم خوابید، به جز آقا امیرالمؤمنین؟
بله.
کی در جنگ خیبر در خیبر رو از جا کند؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، به جز آقا امیرالمؤمنین؟ کنار در جنگ احد کی کنار علی ابن پیغمبر عظیم الشان اسلام داشت دلاوری میکرد؟ علی ابن ابی طالب بود که مثل بز کوهی فرار کنه بالای کوه بره؟ نه. کی اون ضربت محکم رو به عمرو ابن عبدالعزیز زد که پیغمبر در مورد آقا امیرالمؤمنین دفاع چیز دعا کرد؟ ذوالفقار رو کی برای علی ابن ابی طالب فرستاد؟ وقتی که تمام درهای خانه ها به مسجد باز شد، جبرئیل و پیغمبر وحی آورد که همه درهای خانه ها رو ببندید الا در خانه علی ابن ابی طالب،
که الان هم تو همون مناسبت قرار داریم. این ایام همون ایام هست. بله.
آیا آمد؟ آیا برای خلیفه اول آمد؟ برای خلیفه سوم؟ برای علی ابن ابی طالب؟ اینا همه امتیازات جناب آقای کیانی.
بله.
اینا رو آدم نمیتونه خدای نکرده از جا ببره. من تقاضا میکنم برادران اهل تسنن یه مقدار عقلشون رو به کار بندازن، یه مقدار این کینا و چیز تعصب رو بزنن کنار، خدا وکیلی قضاوت بکنن. به هر حال به قول جناب آیت الله حسینی قزوینی، انسان یک بار میاد به دنیا، یک بار از دنیا میره، دیگه بازگشت نیست که بگه خدای توبه کردیم چه اشتباهی کردیم. اینه که همه میدونن که جان پیامبر علی بود، همه میدونستن. پس اون روز روز عید قدیر بوده، روز ولایت عهدی آقا امیرالمؤمنین بوده. و یک موردی هم در مورد آقای عبدالله حیدری بشنم بگم خدمتتون.
بفرمایید.
من یه روایتی بخونم از امام صادق علیه السلام شنیدم که آقا میفرمایند اگر شنیدید کوهی از جایی تکان خورده باور کنید، به علت جابجایی زمین، زمین لرزه.
بله.
اگر شنیدید کسی از خوی خیش دست برداشته باور نکنید، زیرا که عاقبت آدمی به فطرت خیش باز میگردد. ذات هر کسی جناب آقای کیانی همونی که هست.
بله.
امکان نداره عوض بشه. شما اگر یه علف هرز بردارید توی گلدون بکارید، آب طلا و بلریان هم که باش بریزید
همون علف هرز. بله.
پس من فکر میکنم ذات این آقای وهابیون مشکل داره. اینا اصلا از کل من فکر میکنم نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام هم کینه و بغض داشتن، مثل اون ابن تیمیه. بله. اینا اصلا منکر بودن که چرا پیغمبر اصلا حضرت محمد پیغمبری منصوب شده.
ادامه همون بنی امیه و طلقا اند.
بله.
بله.
پس در این شک نکنید که از اولم با پیغمبر و با اهل بیت پیغمبر دشمنی داشتن. من تقاضا اینه که برادران حضرت سنت با دیده باز به این مسئله فکر بکنن.
بسیار ممنونم جناب آقای بهادری عزیز. اجازه می‌فرمایید با شما خدافظی کنیم؟
خواهش می‌کنم. آرزو سلامتی و طول عمر برای شما، برای آیت الله قزوینی و همه کسانی که برای شبکه ولایت زحمت میکشید، مخصوصا حضرت آیت الله مکارم شیرازی عزیز که واقعا زحمت کشیدن این شبکه رو تأسیس کردن و خیلی رو دارن با این شبکه بیدار میکنن.
الهی الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپاریم. خب برادر عزیزم آقای محمدی عزیز، برای ما بفرمایید داستانهایی که گفتید از کجاست؟
داستان نبود، واقعیت بود.
واقعیتی که فرمودید از کجاست؟
کتاب شیخ طوسی، رجال طوسی، صفحه 78.
ارشاد مفید جلد دو صفحه 78 از
باب رجال طوسی. چند
رجال طوسی رو اول بفرمایید؟
صفحه 87.
87
بله.
خب میشه بخونید؟
اومده که عبدالله ابن زیاد و اینا در جنگ جمل هم رکاب و حضرت علی می جنگیدن. اینا هم سفینه البهار جلد یک 74.
خب یک فرد از خوارج رو آوردن اونجا که هم رکاب حضرت علی می جنگیدن، درسته؟
شمر ابن زلجوشن هم که باطل امام حسین بوده، اونم در جنگ جمل هم لشکری حضرت علی بوده.
خب اینم کجا نوشتن؟
مدرک شمر ابن زلجوشن در سفینه البهار جلد یک صفحه 714.
خب
بله.
عبارت چی میتونید بفرمایید؟
عبارت رو بفرمایید.
عبارت چی بفرمایید؟
عبارت عربیش رو بخونید.
و کان شمر ابن زلجوشن.
بله؟
عربیش من یادداشت نکردم. فارسیش هست. شما سفینه البهار جلد یک صفحه 714 رو بیارید.
آقا جان این آدرس هایی که دارن میدن عزیز من 90 از این آدرس ها رو دروغ دارن میگم. برادر میگم این عبارتش رو بخونید شما. فرض گیریم دو نفر اینجا دونه، آیا این شبن ابن زلجوشن دلیل دارید شما تحریک کرد امیرالمومنین رو برای کشتن عایشه؟ خب
صد درصد چی این کار کرده؟
بله جا فهمیدید. ببینید ما گفتیم اون داستانی که شما گفتید دلیل بیارید، شما دارید دلیل میارید. فرض که این که شما میگید صحیح باشه، اصلا دو نفر از خوارج هم تو لشکر امیرالمومنین باشن، خودتون میگید خوارجن دیگه. بسیار خوب، این دو نفرم ما قبول کنیم که بودن، شما کجا از کجا میفرمایید اینها باعث اون جنگ شدن؟ این دلیلتون و داستان رو بفرمایید.
مطلب اینجاست که من میگم وقتی که اینا باعث جنگ شدن، این تازه دو نفر کنن که شما قبول کردین این دو نفر رو.
خب اجازه میدید آیه چیز، خوارج از کی به قول متصف به عنوان خوارج پیدا کردن؟
از بعد از شهادت حضرت عثمان، اینا که یک عده اومدن خودشون طرفدار حضرت علی وانمود کردن و بیعت کردن با حضرت علی، گفتن ما همیشه با تو خواهیم مون.
خب اینا نه بعد... خوارج از کی به خوارج متصف شدن؟
از موقعی که از بیعت حضرت علی خارج شدن خوارج نامیده شدن دیگه.
کی گفته این رو؟ اینی کی گفته؟
خب کی بود؟ بعد چه جنگی بود؟
بعد جنگ نهروان رو فکر کنم. این
خدا انباد شم عزیز دل من، خوارج در حدود 18 ماه جنگ سپین شروع شد، دو سال نیم بعد از جنگ جمل تازه خوارج پیدا شدن. شما میفرمایید خوارجی که دو سال بعد از جنگ جمل پیدا شدن در جنگ جمل در رکاب علی بودن اینها؟
خب این خوارج یک شبه خوارج نشدن. اینا
خوارج را از اونجا گفتن خوارج، خروج کردن در برابر امیرالمومنین در جنگ صفین بعد از قضیه حکمیت، اینها شدن خوارج و جنگ نهروان رو راه انداختن. اصلا قبل از اینها عزیز من واژه خوارج، شما یک کتاب بیار قبل از حکمیت کسی به اینها گفته باشه خوارج؟ همینه که شما دارید میگید خوارج در سپاه علی بودن، این توهین به امیرالمومنین، این افترا دروغه. اصلا خوارجی در اون زمان وجود خارجی نداشت. یعنی شما مثلا من یه آقازاده شما مثلا سال 50 متولد شده، میگم پسر جناب آقای محمدی سال 45 رفته زده زیر گوشی بچه، شما میگی آقا پسر من سال 50 متولد شده، شما میگی سال 45 زده زیر بچه گوشی بچه. خوارجی که دو سال نیم سه سال بعد از جنگ جمل تازه متولد شدن، اینها تازه اینها شکل گرفتن. وقت شما میفرمایید اینها یکی چیز بوده در
خوارج
جنگ...
باعث جنگ جمل شدن اون وقت؟
بله.
بسیار آیه محمدی، من فکر میکنم که ما هم فرصت دیگه نداریم. فکر میکنم بینندگان عزیز قضاوت کامل رو دیگه میتونن بکنن. یه خواهش هم از شما دارم، خدا وکیلی فردا تکرار این برنامه رو ببینید و حرفهای خودتون رو یک بار دیگه محض رضای خدا بشنوید، ببینید که آیا با دو تا چارتای عقلی یک انسان این مسائلی که شما فرمودید جور در میاد، چیزی که اصلا نبوده هنوز به وجود نیامده باشه باعث جنگی شده باشه، دو طرف روبروی هم لشکرکشی کرده باشن، ماها جنگیده باشن در جنگ جمل در جنگ صفین و بعد هر دوتا محبت داشتن بینشون و اونها هم اومده بودن عین نص صحبت پیامبر که به قول شما گفتن هر کس من رو دوست داره، هر کس من رو بیش از خودش دوست داره، علی رو باید اینطور دوست داشته باشه. جلوی امیرالمومنین لشکر کشیدند، جنگیدند و در عین حال علی، حضرت علی علیه السلام رو دوست داشتن. حتما عرض کنم که دشمن وقتی روبروی کسی میسته عاشقانه با اون میجنگه. اینها واقعا نکاتی است که من فکر میکنم که هر کس دو تا چهار تا رو بلد باشه میتونه با عقل خودش بسنجه و اصلا نیاز به هیچ چیز دیگه‌ای نداشته باشه.
ولی من اجازه بدید از این آیه محمدی عزیز یه چند تا سوالی میکنم. الان نمیخوام برای شما عرض کنم، الان به ما نمیخوام جواب بدن. این رو یه مداری فکر کنید برادر عزیزم، دنیا یه بار اومدیم عزیز دل من، سرور من. قبل از اینکه امیرالمؤمنین برسه به بصره، این قتال شدیدی که بین لشکر عایشه و خود عثمان ابن حنیف حاکم بصره اتفاق افتاد،
چقدر رو کشته
که خود ابن کثیر دمشقی که قبول دارید میگه فقتتلو قتالا شدیدا بین لشکر عایشه و بین سپاه عثمان ابن حنیف حاکم بصره و بین سپاه بصره، قبل از اینکه علی بیاد اونجا. شما که از امیر نیامده، عایشه برای شما عرض کنم سخنرانی کرد برای سپاهش، تحریک کرد، فرمان حمله را داد. برای شما عرض کنم اینها آمدن چیکار کردن؟ حتی خود ابن کثیر دمشقی میگه و امرت عایشه اصحابها فتیامنوا حتی اندو، دستور داد شما از این ور حمله کنید، از اون ور حمله کنید و اقتتلوا قتالا شدیدا، قتال شدیدی برای شما عرض کنم اتفاق افتاد و قتل خلق کثیر من اصحاب ابن حنیف، خلق زیادی از اصحاب عثمان ابن حنیف هم کشته شدن. البدایه و نهایه عزیز دل من، جلد هفتم صفحه 260، در جلد هفتم صفحه 259 یک صفحه قبل میگه تکلمت ام المؤمنین، سخنرانی کرد عایشه، فهرزد و حثت علی القتال، مردم را تحریک کرد بر کشتار و قتال. فتناور توائف من اطراف الجیش و ترامو بالحجاره تا الی آخرش. این یک سوال قبل از آنکه امیرالمؤمنین برسد، فرمان حمله را که جناب عایشه داد و حد اقلش 50 نفر از یاران عثمان ابن حنیف کشته شد، اینجا برای چه این کار اتفاق افتاد و قتل خلق کثیر با فرمان عایشه؟ این رو برای ما جواب بیارید عزیزم. هفته آینده ما در خدمت شما هستیم، پیشانیت هم میبوسیم. بفرماید قبل از آمدن امیرالمؤمنین این جنگ برای چه بود و چه نتیجه ای داشت؟ نکته دوم، دوستان یک لحظه مانیتور من رو بدن.
بفرمایید.
برادر عزیزم این صحیح بخاریه، جلد ششم صفحه 2600، نرم افزار اهل سنت. برای شما عرض کنم امام حسن و عمار رفتن کوفه سخنرانی کردن، لشکر جمع کنن بیارن در سپاه علی با عایشه و طلحه بجنگن. عمار رب بالای منبر گفت آی مردم، عایشه آمده بصره به جنگ علی، والله انها لزوجت نبیکم، این همسر پیغمبر شماست در دنیا و آخرت، ولیکن خدا شما را داره امتحان میکنه، لیعلم ایاه توتی اون امهیه، شما امروز پیرو به خدا هستید یا پیرو به عایشه. ببینید آمده قسیم هم قرار داده، شما امروز امتحان میدید آیا از خدا اطاعت میکنید برید سراغ علی، از عایشه اطاعت میکنید برید سپاه عایشه. این دیگه صحیح بخاری برادر عزیزم،
عمار داره میگه،
اونم عمار داره میگه.
این رو هم داشته باشید که عماری که در رابطه با عمار چه گفته شده.
بله، فرمودن بر این که عمار صادق ترینه، یعنی اصدق از عمار در زیر آسمان کبود نیست، عمار مع الحق و الحق مع
عمار. بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد و از شما هم خداحافظی میکنیم. حضرت استاد دعا بفرمایید تا برنامه رو تمام بکنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان روان ما.
الهی آمین.
دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار.
الهی
آمین. شر دنیا و آخرت را از ما سلب بفرما.
الهی آمین.
و خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی این ایام قدیر و ایام شادی را، شادی ما در دنیا و آخرت قرار بده.
الهی.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم حضرت استاد و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. یک تذکر قبل از خداحافظی، انشالله از فردا برنامه های زنده شبکه جهانی ولایت نیم ساعت زودتر آغاز میشه، یعنی برنامه زنده اول شبکه جهانی ولایت به وقت ایران از ساعت 18:30 به ساعت 18 خواهد رفت و نیم ساعت زودتر آغاز خواهد شد، و برنامه دوم زنده هم در ساعت 20 به جای 20:30 تقدیم حضور شما گرامیان خواهد شد. پس فراموش نفرمایید، نیم ساعت زودتر از فردا میتونید برنامه ها رو ملاحظه بفرمایید، شمایی که همیشه همراه ما هستید و بزرگواری میفرمایید. و کلام آخر، ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.